الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. مسألة چهارم از مسائل اسلام و متحریتش حکم فرار مرتد فطری از قتل. آیا مرتد فطری که محکوم به قتل میتونه فرار کنه و خودشو در معرض قتل قرار نده یا نه؟ در پاسخ باید بنویسید که دو صورت داره. صورت اول اینه که ارتداد ایشان پیش حاکم شهر ثابت نشده در این صورت میتواند ارتداد خودش رو انکار کنه و شاهدانی که احیانا پیش حاکم شهادت بر ارتدادش داده بودن رد کنه، که نه من مرتد نیستم. و اگر احتمال میدهد که انکار و رد شاهدان مؤثر نیست فرار کنه، خودش رو مخفی کنه چون از نظر اسلام حفظ نفس واجبه و اظهار معصیت حرامه، و به قول علمای اخلاق فضیحت شرعاً جایز نیست. ولا فلا تفزنی به خفی که مطلع تعدیه من ست امیر المؤمنین در دعای کمیل هم از خدا می خواهد که فضیحت و رسوائی نباش، فضاحت یا همون فضیحت. فلا تفزنی به خفی که مطلع تعدیه من ست. منظور مرحوم سید از عدم وجوب خودش برای از عدم وجوب معرفی خودش برای قتل بعد از توبه همین صورته. صورت دوم اینه که ارتدادش نزد حاکم شهر ثابت شده. یا خودش اقرار کرده یا دو تا شاهد شهادت داده. در اینجا بر ایشان واجبه که خود رو در معرض قتل قرار بده. فرار حرامه، چون در روایات سابق خونده شد فإن دمه مباح لمن سمع ذلک منه و علی الامام ان یقتله ولا یستتبه. و همچنین روایت دیگه داشتیم فقط وجب قتله، فقط وجب قتله. ظاهر این روایت استفاده میشه که حق ممانعت نداده. بلکه بر او واجبه که خودش رو در معرض حاکم قرار بده که حاکم هم اجرای حدود شرعی رو برشون بکنه. اتفاقا در زمان پیغمبر اونقدر مردم به پیغمبر ایمان داشتن که بعضیا زنا مرتکب می شدن، خب بالاخره وسوسه از زنای محسن مرتکب می شدن، وسوسه از فریق می خوردن. داره تو روایت وسائل هست، می اومدن به پیغمبر می گفتن طهرنی، ما رو پاک کن. حضرت می فرمود آخه شما سنگسار می شید، اعدام می شید، رو پاک کن. اسلام چقدر جالبه که میگه برای خاطر اینکه خودت رو پاک کنی مانعی نداره، چون به خاطر اینکه اگر اینجا فرار نکنی و اعدام هم بشی اهل بهشت، به بهشت میری. اگه گناهان دیگه نباشه، گناه فقط همین بود، ازا می اومدن می گفتن طهر. معلومه که کسی که بعد از این اعدام که میشه طهرنی صدق میکنه، ازا این واژه طهرنی خیلی واژه بسیار خوبی. اسلام مبنایش بر تطهیره، مبنای اسلام بر تطهیره نه بر ظلم. ظلم نیست، بر تطهیره. تازه اینم که میخواد اعدام کنه بچه کوچیک داره نداره، همینا بعد احکامش هستن. انشاءالا در جهاد میکنید. اگر خدمت رو از کنم که اینجا حق نداره رد کنه، اینجا خدمت میتونه رد کنه. اونجا چرا دیگه دو تا صورت شده؟ اون صورت
حاکم ثابت شدنش با شهادت دو تا عادل، از اون برم ببینید اگه احیانا شهادت بر اعتقادش قضاوت دو تا شاهد اومده شهادت
بر نه، کیفیت ثبوت رو میگم.
اینجا با ثبوت کنه، اونجا با قرار کنه.
اونجا میگه انکار، چون انکاره رد شهادت میکنه، اول انکاره. بعد اینجا میگه انکار نمیکنه، اول اقراره.
نه اگه اقرار نکرد شهادت،
اگر هم شهادت دادن، اگر شهادت دادن توجه فرمودید، اون وقت یک حکم جداست. آیا ایشون وظیفش اینه که رد کنه یا نه؟ پای نه، رد نباید بکنه. اونجا توبه کردی، اونجا توبه نکردی، اونجا بعد قبول توبتیهی بود، اینجا توبه نکرد. حالا دیگه للغت بعد از توبه، بعد از توبه بود دیگه. لذا همیشه باید حساب بکنیم که نگاه ما به ایشون یه نگاه دیگریه، یعنی اجرای حاکم به عنوان تطهیر طهارت طرفه، نه به عنوان اینه. این مسئله رو میشه به نوع دیگه هم بگیم، یعنی به عبارت دیگه هم میتونیم بگیم. خواستم اینا به قلم بیارم نیاوردم. یه جوری دیگه هم میتونیم بگیم، بگیم ها جون من، یک وقت وجوب تکلیفی بر خود مرتده و یه وقت وجوب تکلیفی بر غیر مرتده. اما وجوب تکلیفی بر مرتد اینه که اگر قبل از این که حاکم بفهمد توبه کرد میتواند انکار کنه ارتدادشو، و جان خودش رو از قتل حفظ کنه. اما وجوب تکلیفی بر غیر ایشان، یعنی بر مسلمین و حاکم، اینه که اگر برای اونها ارتداد شخصی ثابت شد، حکم قهر رو اجرا کنن، بر اونها واجبه که حکم رو اجرا کنه. این تقریبا دو جور میشه. خود مسلمین متاسف، در خود مسلمین ما یه قیدی میزنیم، در خود مسلمین میگیم به شرط این که مفسده ایجاد نشه، مفسده ایجاد نشه. مثلا مسلمین بیان این آقا رو بکشن، قبیله‌ای، جنگ قبیله‌ای و کینه قبیله‌ای درست میشه، اونا هم میگن صبر کن اگه تو از شما نکشیم بله میکنیم. مثلا این چیزا اگه مفسده ایجاد نشه، در حکومت معصومین علیه السلام با حکومت که ولایت مطلقه فقیه هست، در هر دو جا این دو صورت، نظر ما اینه که بله، ولی نواصل مقام معظم رهبری نه. حالا من اونجا در ورده فقی بحث کردم که ایشون، البته خب نظر ایشون نظر قانونیه و باید نظر ایشون احترام بگذاریم، نظر قانونی. شاید به خاطر اینه که مثلا شبهه خطای در تطبیق ایجاد بشه، از این جهته. مثلا خطای در تطبیق خب مردم نمی فهمن ولی فقی می فهمن. حتی در تطبیق بشه، مثلا او حرفی زده که مثلا این مرتد نبود با این حرف، باید بفهمه که این حرفش ارتداد میاده یا نه دیگه، این همه نمیفهمن. رضا هست آقا از این جهت خدمت رو از کنم نهی میکنه. احوت هم همینه که حرفی که ایشون میزنه درسته. امام نه این فتواله، امام میگفت که به نفس همین روایتی گفتم، فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ، فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ. آقای خویی هم همینه میگه، آقای خویی میگه اگه مفسده داره نباید این کارو بکنه. آقای خویی هم میگه مفسده جلوشو میگیره، بیشتر اگه مفسده داشته باشه نه. فقط مشکل آقای خامنه‌ای من دیدم تو بحثش اینه که میگه که خطای در تطبیقش کار کنه. اینجا رو درست دادن، ایشون تدریس کردن اینجا، رسالش هست، جزواش هست، در سایتش هم میتونید به درست خارجش هست، خطای در تطبیق رو. یک وقتی حکم کلیست که الان که دیدی که فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ، حکم کلیه، این حکم عام تخصیص برداره طبق آقای خامنه‌ای فتواییشون، تخصیص برداره. آقای مکارم همین فتوا داره، تخصیص برداره، تخصیصش همون آره. پس اصل حکم باقیه برای همه، منطق خطای در تطبیق باعث میشه که مخصص میشه. اتفاقاً عمدهش هم الان همین ایران، اگه کاری نمی کنن برای خاطر اینکه میگن که نمیدونیم این حرفش به حد ارتداد اومد یا نه، یا مثلا میگن که این چی ارتداده. شب شهادت اول فصل عباس میاد هیئت ما همه قضا رو هم میخوره، کجاش ارتداده؟ سیله هم میزنه با ما. واقعا ارتداد شناسایی ارتداد تو ایران خیلی سخت شده. آره دیگه، اصلا واقعا همینطوره، خیلی مشکل شده.
بعضی
حضرت عباس چیز
خدا رو قبول ندارم.
آره حضرت عباس قبول ندارم.
روح
میده
هستم
مثلا
حضرت عباس، ولی خدا رو قبول
ندارم. بریم به شما دیگه. خودش عبیده. بلاخره جدیان هم نمیتونه. با خدایا صدام اینجا گوشک میزه تو نماسبش، میگو خدایا اگه زورت نمیاد بده بس دبا صدام میکشی. خدا رحمت کنه های باطنی رو شده دیگه، هر ماه باطنی رو اینجوری هم عرفان نگیری جا شکر میکرده. خب این بخش هم الحمدلله فرصت دادم برای خاطر این بخش مبتلابهیه. ما تو این بخش مبتلابه باید، البته ما الان در این فضا تابع قانون ولایتی، مطلق مراجع هم همینطور راحت تریم. آقا به خدا راحت تریم، یعنی آبروی ما حفظ میشه. شما فکر نکنید این کسر شأن برای مرجع تقلیدی که استحلال رو مثلا بده به ایشون، آخه نه شنگه خود ما راحت تریم. هرچی آدم یا مثلا خمس همه بده به ایشون، ایشون خمس شهریه بده، خیلی دو راحت تردن. ما فکر میکنیم مثلا آقای فلانی 10,000 تومان میده ایشون، مثلا 1,200 میده یا 1,500 میده 2,000,000 میده. چون اون چیزی که وجود داره اینه که حفظ اسلامه، بقیه همه هوای نفسه. رضا فقیه اینه که من کان مخالفن له هوا مطیعن لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. اصلا نباید خدای نکرده فکر کنیم مثلا این هواهای نفس خودت ساده راحت میشی. آقا من امسال منبر دعوت نکردم، اون مسجد سالیان سال میره یه حاجاقه دیگه رم بابا ما یه الفاظ من قول الا لدیه رقیبون حتید. خدا رو شکر که امسال حرفای من نمی نویسن، حرفای این آقا رو می نویسن. آدم وقتی معنوی و قشنگ فکر کنن ها هیچ تضاهم و درگیری بین هم دیگه ایجاد نمیشه. قدیما یادمونه، شما یادمون نیست، همین شهر خود ما یادمونه، یه جای روزه مثلا منزل بود، منبر بود، تمام اون علمان منطقه می اومدن. الان اینجوری نیست، شما نمیرید بدتون میاد و همه می اومدن. مردم اتاق اول پر می شدن، علمان مردم تشویق می شدن، خیلی تشویق می شدن. الان شهرستان ها میرم میبینم اصلا اثری نیست. چرا روزه میگیره 10 روز اینجا، چرا نیومد این دعوت نکرد با سخنان آره فیقه دعوت کرده میگه روزه بشی. ادامه جالبه که مستمع افضل از گوینده است، میگه اون مستمع افضله. چنانچه همین سلام که میکنی که جواب سلام میده، جواب سلام افضل هستیه خود سلامه. اینا انصافا ما زمان ما این برکت که بود غیر معنوی اسلام، این برکت همینه. هر چی شما به این تواضع برید، این فروتنی برید، تأثیرات مثبتی میگذاره که انصافا این تأثیرات مثبت رو من دارم میبینم توی زندگی علما نمیان حالا دیگه دوستان دیگه یه خورده جدیدی ها نسل جدید سختشونه فراموش کنید این حرف رو مثلا برید متواضعانه بشید 10 تا 20 تا مسجدش نماز بخونید تشویق بشه نهمین از اقسام مطهریت تبعیت موارد و اقسام تبعیت رو مرحوم سید ذکر میکنن یکی یکی میشماره مورد اول اینه که زیادی هایی که از بدن کافر خارج میشه تابع بدن کافره مثل آب دهن آب بینی چک هایی که از دمل خارج میشه موی سر اگر کافر حکم نجاست به بدنش کردی ایناش هم نجس به محض اینکه اسلام آورد بدن پاک شد اینا هم پاک دید البته این بحث رو قبلا داشتم گفتم آقا عنوان عوض میشه دیگه قبلا عنوان بود کافر الان عنوان هستی مسلم قبلا میگفتیم این آب دهن کافره الان اضافه پیدا کرده به چی؟ به مسلمان اضافه عوض شده وقتی اضافه عوض بشه خب حکمم عوض میشه ما بحث کردیم حیاتون باشه کجا بحث کردیم تو هشتمین مطهرات که اسلام بود اونجا بحث اومد آره گفتم فضلات اونجا بحث کردم مورد دوم اینه که فرزند کافر در اسلام تابع پدر یا جد یا مادر یا جده است یکی از قواعد فقهی تبعیت فرزند به اشرف ابوین این قاعده فقهیه در جواهر جلد 6 صفحه 299 اومده خب بالاخره اشرف ابوین پدر میشه مادر میشه جد میشه جده هم میشه عمده روی مدرک این قاعده هست مدرک این قاعده رو گفتن که روایت حفصه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل الحرب اذا اسلم فی دار الحرب گفت مردی از بلادی که با مسلمان ها جنگ داشتن مسلمان شد فظهر علیهم المسلمون بعد ذلک ببینید زهره همیشه به معنی غلبه چه ظهور نیست زهره به معنی غلبه هم از تو جنگ ها جهاد به معنی غلبه است مسلمان ها اون شهر رو تصرف کردن، پیروز شدن، گرفتن اون شهر رو. امام فرمود که اسلامه اسلام لنفسه و ولد الصغار، فرمود اسلام این مرد اسلام خودش و فرزندشه، فرزند کوچکشه. من که مسلمان شدم بچه کوچک من هم تابع اسلام من، اونم الان مسلمان و هم احرارون، اینا دیگه برده نباید بشن چون مسلمان برده نیستن، مسلمان آزاد. و ماله و متاعه و رقیقه له، مال ایشان، اجناسی که تو منزل داره، رقیق برده هایی که داره تو منزل، اینا همه له، رقیق یعنی برده، اینا همه مال خودشه، ازش نگیرید. الان شما به دارالحرب وقتی که غلبه کنید، اون مردی که از میان اون دارالحرب، اون شهر، اون بلاد، اون مردی که مسلمونه، او رو برده نگیرید و بقیه رو میتونید برده بگیرید. اون مرد اموالش رو نگیرید و برده هاش رو نگیرید، چون مسلمونه، مسلمون دیگه در مثل سایر مسلمون هاست، لذا اون رو کاری نداشته باشید. فعمل ولد الکبار کبار نخونید، فعمل ولد الکبار اون بچه بزرگ، فهم فیعون للمسلمین، فرمود اینا بله غنیمت مسلمان هاست، فی یعنی غنیمت، اون بچه های کبارشون بله. الا ان یکونو اسلمو قبل زاله، مگر اینکه قبل از حمله بر اون شهر، قبل از فتح اون شهر، این بزرگا هم بچه بزرگش هم مسلمان شده، و این مسلمان شده دیگه کارش نداشته باشید، بنده خدا مسلمان شده. وسائل الشیعه جلد 11، جلد 11 کتاب الجهاده، صفحه 89، باب 43 از ابواب جهاد. گفتن مدرک این حدیث، مدرک این قاعده تبعیت الولد لأشرف حبوی این مدرکشه، همین که گفت اسلام هو اسلام لنفسه و ولده صغار. البته رجل که اطلاق پیدا میکنه خوبه، رجل مطلق میشه خوبه. دو تا اشکال بر این مدرک، بله اینو میگه مسئله شریف، بله. دو تا اشکال بر این مدرک وارده، که اشکال اول اینه که اطلاق این روایت شامل پدر و جد میشه، اسلام و فرزند تابع اسلام پدر و جد، هرگز شامل مادر و جده نمیشه. چون این روایت اختصاص به پدر و جد داره، اختصاص به مادر و جده نداره. ببین میگن رجلن، این رجل داره، کلمه رجل، رجل مادر و جده رو شامل نمیشه، رجل معمولا پدر و جد رو شامل میشه. رضا این اشکال اول. اشکال دوم اشکال سندیه. تو سند این روایت دو نفرن، یکی قاسم ابن محمد قاشانی، یکی علی ابن محمد قاشانی. این دوتا ضعیفن. مرحوم آقای خویی می نویسه به خاطر این که صفار از این دوتا نقل می کنه، روایت می کنه. حالا باید بیشتر که این قضیه خودتون نگاه کنید به ترجمهشون. قبلا بررسی کردم، دوباره تکرار میشه، دو سه بار بررسی کردم سند این آقای قاشانی رو توی نوشته ها. ولی خب همین رجال رو نگاه کنید مشخصه حق با ایشونه، درست هم هست. لذا این روایت هم از نظر دلالت هم از نظر سند قاصر از اثبات این قاعده است. نمیتونه این قاعده تبعیت ولد لاشرف الابوین رو ثابت کنه، چون هم دلالتش جامع نیست، دلالتش فقط میگیره اب و جد رو، در حالی که اینجا تو متن سید هر چارتا اومده، پدر، مادر، جد و جده، هر چهار تا اومده. ما باید یه کاری بکنیم که هر چهار تا رو بگیره، به باید هر چهار تا رو نمیگیره، باید حالا اون اب مردا رو شامل میشه، اون زنان رو شامل نمیشه، خانما رو شامل نمیشه. اگر از باب تقلیب باشه در صورتیست که خدمت قرینه ای باشه، قرینه ای نداریم بر تقلیب، از دو تا رو باید دیگه هم نداریم که بگن لجور. یه دونه حدیث بیشتر نیست، اونم که سندش اینجوری. ها؟ حالا خدمت، نه اون که ایشون میگه خدمت واسه کنم که صفار معروفه، منتها میگه که با این که صفار هم ازش نقل میکنه بازم از نظر ما این دوتا چیان؟ یعنی یک کسی فکر نکنن که صفار چون نقل میکنه، ایشون البته صفار ضعیف میدونه گرچه تضعیف میدونه، ولی نه منظور ایشون این نیست. میگه این دوتا رو باید برای من فردا نگید آقا صفار، بله منم میدونم صفار ازش نقل میکنه، حرفش اینه. مرحوم صاحب جواهر در کتاب جهاد جواهر این قاعده رو مورد تسالم و اتفاق فقهای شیعه میدونه. و قائل به تعمیم حکمه، میگه هم پدر رو میگیره، هم مادر رو، هم جد رو، هم جده رو، همه رو. لذا نمیشه از این قاعده دل کند، صرف نظر کند، به این راحتی نیست. لکن عمده دلیل بر طهارت ولد قاصر بودن ادله نجاست کافره. دلیلی که بر نجاست کافر داریم اجماع، یا اجماع قدر متیقن داره. قدر متیقن نجاست فرزند کافر در صورتی که پدر یا مادر یا جد یا جدش مسلمان نشده باشند ولی اگر یکی از اینا مسلمان شده باشند هیچ دلیلی نداریم بر این که فرزند نجسه. به همین خاطر همه فقها ها قائل به قانون تبعیت هم. یعنی به خاطر این که دلیل نجاست قاصره. دلیل نجاست اجماعه. اجماع میگه آقا کافر نجسته. ما هم قبول داریم کافر نجس. اما خب کجا؟ وقتی بچهش، زمانی میتونیم بگیم بچهش نجسه که باباش هم نجس باشه. وقتی میبینیم باباش مسلمان شده چرا بچهش نجس باشه؟ یا مادر بزرگش مسلمان شده چرا بچهش نجس باشه؟ یا احد اقوین این، چون دلیل قول به نجاست اینجوری نیست که بگیم آقا میتونه مثلا اینجا رو شامل بشه. شاید به خاطر این. جهتی دیگه شما هست، جهتی دیگه اینه که فقها بین بچه ممیزی که اظهار کفر میکنه و بین غیر ممیز فرق نمیگذارن. در هر دو صورت قانون تبعیت رو جاری میکنه. نشان می‌دهد که قانون تبعیت یک قاعده محکم و متقنی است که قابل خدشه نیست. نمیشه خدشه کرد. به نظر ما باید بین ممیز و غیر ممیز فرق گذاشت. بندم توی تعلیقه زدم. اگر بچه ممیز اظهار کفر کنه صدق میکنه که او کافره. رضا در حکم پدر مسلمان نیست، در حکم والده مسلمان نیست، در حکم جد و جده مسلمان نیست، داره اظهار کفر میکنه. نظر من اینه که منطبقه برای اینه که ایشون کافره دیگه، ممیزه. ولی خب بله، بعضی گفتن ببینید فقها بین ممیز و غیر ممیز فرقی نمیگذارن. همین که بین ممیز و غیر ممیز فرقی نمیگذارن دلیل بر چیه؟ دلیل بر اینه که اون قاعده تبعیت قاعده محکمیه، قاعده درستیه، نمیشه با قاعده تبعیت دست خورد. ولی من میگم فرق بین ممیز و غیر اینو آوردم. مورد سوم از قانون تبعیت، تبعیت اسیر با مسلمانه. اونا رو بعد دیگه، اونا نمیشه، اونجا قانون تبعیت نیست دیگه. دوباره تکرار میکنم با بیان جدید تر. ببین یک وقتی ما میخواییم از روایت هست بفهمیم، خب روایت هست دلیل لفظیه محدود به همون پدر، یک وقت نمیخوام از دلیل لفظی بفهمیم، میخوام از دلیل لبی بیایم. اگر از دلیل لبی بیایم، حد دلالتش اینه که مادامی که این مسلمونه، مادامی که این کافره نجسه، خب بچهش هم نجسه. اما نداره به این که اگر بچه بابا مسلمان شده یا مادر بزرگ مسلمان شده، جده مسلمان شده، نداره. اینه که نداره که بازم نجسه بچه. پس خوغت، پس بنابراین حالا پس قاصد، یعنی ادله نجاست قاصد، شامل اینا نمیشه. میشه دیگه بچه رو نمیشه دیگه بقیه شامل نمیشه. قصور این ادله باعث شده که فقها ها تبعیت رو بیارن. قصور این ادله باعث شده که فقها ها حکم قانون تبعیت رو بیارن. خب از کردم چی؟ مورد سوم اینه که اسیر تابع مسلمان. یه مسلمانی اسیر گرفته، منطقه مشروط به دو شرطه. یکی این که اسیر نابالغ باشه، دیگر این که به همراه اسیر، دیگر این که به همراه اسیر پدر و جدش نباشه. مرحوم آقای خویی شرط سومی هم قرار داد. شرط سوم اینه که اظهار کفر نکنه، چون اگر بچه نابالغ ممیز اظهار کفر بکنه کافره، کافره دیگه. همین الان گفتم کافره. فتوای ما هم همینه، شرط سوم فتوای ما هم میشه، چون اونجوری اومدیم فتوای بنده هم میشه. و اما ادله تبعیت اسیر غیر بالغ به مولای مسلمانه، چیه عدلش؟ به وجوهی دلیل آوردن، به وجوهی. یک دونش امروز میکن، یه اینه که پیغمبر فرمود کل مولودن یولد و علی الفطره، منظور این حدیث همون طهارته. یعنی بچه کافر نجس نیست، پاکه. الان هم که اسیر مسلمان شده پاکه. اینجوری نیست که اگر کافر بچه ازش متولد بشه ذاتن نه نجس باشه، خلقت اصلیش نجس باشه، بچه چه گناهی کرد؟ پیغمبر میگه کل مولودون یولد علی الفطره، یعنی این بچه پاکه، بچه ها به خلقت اصلیه نجس نیستن. حالا هم که خداوند لطف کرد تو اون شهر مسلمان ها ریختن شهر رو گرفتن پیروز شدن، این بچه هم افتاده رو دسته شده اسیر مسلمانی شده. خب این بچه که پاکه، رو طهارتش هست دیگه، هنوز که نگفت که بیچاره کرد، نه اومده بالغ نشده که اظهار اختیار اسلام یا کفر بکنه. خب الان پاک. به نظر ما این برداشت از حدیث درست نیست، اینجوری نباید برداشت کنیم که بگیم آقا منظور کل مولودن یولد و علی الفطره اینه که بچه مثلا اگر از مسلمان کافر متولد بشه بچه ها به خلقت اصلیشون پاکن، نه این نیست، بلکه منظور اینه که هر فرزندی که متولد میشه حکم به اسلام بکنید حتی اگر پدر مادرش یهودی یا نصرانی یا مجوسی باشه. چنین معنایی که از این حدیث به دست میاد خلف فرض لازم میاد، چون فرض ما این است اسارت مسلمان موجب طهارتش شد نه تولدش. در حالی که ترجمه شما از حدیث اینه که تولدش باعث میشه که مسلمان متولد بشه، فرق است بین این که بگویی کلیه تولدها در عالم بر اسلام، ولو این که بابا یهودی باشه یا نصرانی باشه یا کافر، و بین این که بچه یهودی یهودی، بچه نصرانی نصرانی است، بچه کافر کافره، منتها طهارت این بچه بر اثر اسارت مسلم، چون حالا اصیل یک مسلمان شده پاکه. حرف اینه، حرف ما اینه که الان چون اصیل یک مسلمان شده پاکه، نمیخوایم بگیم آقا جون من این تولده پاکه، کاری به تولد نداریم، اصلا بحث ما روی تولد نیست، بحث ما روی چیه؟ اون اسارتشه، اون اسارت موجب پاکیشه. حالا اون وقت ما باید به واسه توضیح بدیم، بگیم منظور از کل مولدن یولد و علل فطره، منظور فطرت توحیدی نه اسلام و طهارت. منظور طهارت نیست، منظور چیه؟ فطرت توحیدیه. بچه ها همشون بر فطرت توحیدی هست، چون هنوز حجاب ندارن، با اینا کار کنید همشون موحد هست. اما ما بحث نجاست نیست، ما میخوام بگیم نجاست این بچه ها سرجاش محفوظه، ولی طهارتشون به سمت چیه؟ اسارتشونه. و السلام علیکم و رحمت